بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
منوچهر متکی در دابلین با تظاهر کنندگان خشمگین روبرو شد. باراک اوباما تحریم های جدید شورای امنیت علیه تهران را شدیدترین تحریم ها با پیامی روشن خواند. یک مقام وزارت کشور میگوید هیچ حزبی برای اخذ مجوز راهپیمایی مراجعه نکرده است. ساعت 7 بامداد، صبح خیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در این بامداد روز پنج شنبه 20 خرداد 1389 خورشیدی برابر با 10 ژوئن سال 2010 میلادی. امروز در تهران و اغلب شهرهای دیگر کشور هوا صاف است. در استانهای اصفهان، فارس، یزد، کرمان و خراسان مقداری ابرهای پراکنده در بعد از ظهر در آسمان دیده خواهد شد و در نوشهر اندکی باران خواهد بارید. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 34 درجه بالای صفر میرسد، در حالی که اهواز و آبادان در نهایت دمایی تا 46 درجه بالای صفر خواهند داشت. البته در پناه سایه، چرا که در آفتاب به مراتب دمای هوا بیشتر است. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 7:30 با شما خواهیم بود، همراه با مجله بامدادی شامل خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل اقتصادی روز و تازه‌های جهان ورزش. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری میشنویم. صبح بخیر به شما.
صبح بخیر. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی منوچهر متکی در جریان دیداری از دابلین پایتخت ایرلند با تظاهرکنندگان خشمگینی مواجه شد که وی را نماینده دولتی دیکتاتوری و حامی تروریسم خواندند. چندین تن از تظاهرکنندگان هنگامی که منوچهر متکی از انستیتوی امور اروپا و بین الملل دابلین خارج شد به سوی او تخم مرغ پرتاب کردند و به خودروی حامل وی لگد زدند. پلیس ایرلند 3 تن از تظاهرکنندگان را دستگیر کرد. این نخستین بار نیست که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با مخالفان خشمگین روبرو می شود. هفته گذشته هنگامی که وی در پارلمان اروپا حضور یافت، استروان استیونسون نماینده حزب محافظه‌کار بریتانیا در پارلمان اروپا آقای متکی را آدم کش خطاب کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه گفت امروز شدیدترین تحریم‌های سازمان ملل علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران تصویب شد که پیامی روشن برای ایران دارد. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت امروز اکثریت اعضای شورای امنیت سازمان ملل به تحریم علیه ایران رأی دادند و این قطعنامه شدیدترین تحریم‌ها را علیه دولت ایران اعمال خواهد کرد و پیام اشتباه ناپذیر جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی را به ایران میرساند. مشروع این خبر تا یه گزارش هایی در همین بخش خبری به آگاهیتان خواهد رسید. مدیر کل سیاسی وزارت کشور گفت هیچ حزبی برای اخذ مجوز راهپیمایی در روز 22 خرداد سالگرد برگزاری انتخابات به وزارت کشور مراجعه حضوری نکرده است. محمود عباس‌زاده مشکینی تاکید کرده برای گرفتن مجوز راهپیمایی نماینده رسمی گروه متقاضی برگزاری راهپیمایی باید حضوراً به وزارت کشور مراجعه و تعهدات و مدارک مصرح در قانون را ارائه کند تا درخواست برای اخذ نظر کمیسیون ماده 10 احزاب در دستور کار قرار گیرد. سایت کلمه وابسته به میرحسین موسوی در واکنش به سخنان دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب آن را بهانه‌جویی و سنگ‌اندازی از پذیرش درخواست قانونی احزاب خواند. آمریکا، روسیه و فرانسه اعضای گروه وین کتباً به بیانیه ایران، ترکیه و برزیل در مورد مبادله اورانیوم 3.5% غنی شده در مقابل دریافت سوخت هسته‌ای پاسخ دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از دیپلمات‌ها در وین، این 3 کشور دیروز صبح پاسخ کتبی خود را به یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دادند. آمریکا بیانیه ایران با برزیل و ترکیه را دارای نواقصی خوانده بود. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه که کشورش با اسرائیل درگیر تنشی کم سابقه شده است گفت ترکیه هرگز این ماجرا را فراموش نمی کند و اسرائیل را نخواهد بخشید و اقداماتی قانونی علیه اسرائیل انجام خواهد داد. رئیس جمهوری ترکیه افزود اسرائیل خود را منزوی کرده است و باید تاوان حمله به سرنشینان کشتی ترکیه را تحمل کند.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. واکنش های گوناگون در جهان به تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی. یک کارشناس مسائل هسته‌ای از مؤسسه علوم و صلح بین الملل در همین زمینه به پرسش های رادیو فردا پاسخ می دهد. پیامد های اقتصادی تحریم های تازه برای ایران موضوع تحلیل اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند. در برابر اختلاف و مناقشه بین مجلس و دولت باز هم رهبر موضع خود را آشکار می سازد. در تازه های جهان ورزش، کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده به بازی ها و رخدادهای جانبی جام جهانی فوتبال 2010 آفریقای جنوبی می پردازد. از بازی های بسکتبال NBA آمریکا و ورزش در ایران هم خبرهایی خواهیم شنید. در پی تصویب چهارمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده با استقبال از آن گفت تحریم‌های تازه نشانه اتحاد جامعه جهانی در مخالفت با مسابقه تسلیحات اتمی است. کشورهای دیگر از جمله چین و روسیه نیز خواستار اجرای دقیق مفاد این قطعنامه شدند. چهارمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی قطعنامه 1929 نام دارد و بامداد روز چهارشنبه به وقت نیویورک با 12 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسید. نادر صدیقی در واشنگتن.
همچنان که پیش بینی می شد، تلاش‌های دولت ایران و رأی مخالف دو دولت ترکیه و برزیل کمترین تأثیری در تصمیم قدرت‌های بزرگ برای اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی نداشت. رهبران و دولت مردان کشورهای قدرتمند جهانی با استقبال از تصویب قطعنامه شورای امنیت اظهار امیدواری کردند که تهران با توجه به اجماع بین‌المللی از بلند پروازی‌های اتمی بپرهیزد. ولی واکنش سری و خصمانه رهبران جمهوری اسلامی و تهدید منوچهر متکی مبنی بر اینکه منتظر حرکت بعدی در برابر تصویب قطعنامه باشید، امید به حل بحران در آینده نزدیک را از میان برد. پرزیدنت اوباما در مورد قطعنامه جدید سازمان ملل گفت:
For years the Iranian government has failed to live up to its obligations under the nuclear non-proliferation treaty.
دولت ایران برای سالها از اجرای تعهدهایش در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی سر باز زد و با زیر پا نهادن مسئولیت‌های خیش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قطعنامه‌های شورای امنیت را نیز نادیده گرفت.
Iran concealed a nuclear enrichment facility in Qom.
آقای اوباما گفت که پنهانکاری تأسیسات غنی‌سازی در قم پرسش‌های جدی در مورد برنامه اتمی ایران به وجود آورد و علاوه بر این دولت ایران تعهدهای خود در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت را به هیچ شمرد و به جای توقف غنی‌سازی اکنون به غنی‌سازی 20% پرداخته است. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه تحریم‌های جدید فراگیرترین تحریم‌ها علیه دولت ایران است افزود:
In voting for it, we were joined by nations from Asia, Africa, Europe, and Latin America, including Russia and China.
با رأی به این قطعنامه، ما به ملت‌های آسیایی، اروپایی و کشورهای آمریکای لاتین و نیز چین و روسیه پیوستیم و این تحریم‌ها نشان داد که جهانیان دیدگاه مشترکی علیه مسابقه تسلیحات اتمی در خاورمیانه دارند و دولت‌هایی که چنین دیدگاهی را به چالش می‌کشند، باید پاسخگوی رفتار خود باشند. پرزیدنت اوباما نسبت به احتمال تغییر موضع جمهوری اسلامی ایران اظهار بدبینی کرد و گفت:
We know that the Iranian government will not change its behavior overnight.
ما می‌دانیم که دولت ایران یک شبه رفتار خود را تغییر نخواهد داد. ولی رأی امروز شورای امنیت نشان داد که هزینه ناسازگاری دولت ایران رو به افزایش است. او تأکید کرد که این تحریم‌ها به مفهوم پایان دیپلماسی نیست و ایران همچنان فرصت دارد که مسیر بهتری را برگزیند. در اسرائیل نیز معاون نخست وزیر این کشور از قطعنامه شورای امنیت استقبال کرد و گفت که این گامی مهم در مسیری درست است. در نیویورک مارک گرانت نماینده بریتانیا در سازمان ملل بیانیه مشترکی را که از سوی وزیران خارجه گروه پنج به علاوه یک صادر شده قرائت کرد. این بیانیه خواهان اجرای دقیق قطعنامه جدید سازمان ملل متحد شده است.
We, the foreign ministers of China, France, Germany, Russia, the United Kingdom and the United States.
در متن بیانیه همچنین آمده است که ما وزیران خارجه چین، فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا و آمریکا عزم و تعهد خود برای رسیدن به یک راه حل زودرس جهت حل مسئله اتمی ایران را تکرار می‌کنیم.
We expect Iran to demonstrate a pragmatic attitude.
ما از دولت ایران انتظار داریم که رفتاری واقع بینانه از خود نشان دهد و به شیوهی مثبت به آمادگی آشکار ما برای گفتگو پاسخ بدهد. ولی محمد خزائی نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در پاسخ به این دعوت ایالات متحده، بریتانیا و متحدان این دو کشور را به سوء استفاده از شورای امنیت متهم کرد تا به این وسیله به ایران حمله کنند. او گفت هیچ گونه فشار و شرارتی موجب شکست عزم ما در ادامه برنامه اتمی نخواهد شد. از سوی دیگر خانم سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد سخنان آقای خزائی را مضحک خواند و گفت تحریم‌ها سخت، هوشمندانه و دقیق انتخاب شده‌اند. محافل خبری و سیاسی میگویند که تحریم‌های جدید اگرچه فشارهای سختی بر دولت ایران تحمیل خواهد کرد ولی موجب فلج شدن اقتصاد ایران نخواهد شد.
واکنش‌ها به تصویب قطعنامه تازه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد. قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی که با پشتیبانی کشورهای بزرگ جهان به تصویب رسید، در میان 15 کشور عضو شورای امنیت در برابر دو رأی مخالف نیز قرار گرفت. دو کشور ترکیه و برزیل به آن رأی مخالف دادند و لبنان رأی ممتنع. 12 کشور دیگر عضو شورای امنیت با رأی موافق خود و کسب اکثریت این قطعنامه را تصویب کردند. نادر وکیلی همکار رادیو فردا در واشنگتن با دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه علوم و صلح بین الملل گفتگو کرده و در مورد تأثیر این قطعنامه بر ایران و برنامه هسته‌ای‌اش از او پرسیده است.
دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه علوم و صلح بین الملل که مقر آن در واشنگتن است در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت تحریم‌ها در خلأ عمل نمی‌کنند و تأثیرات خود را خواهند گذاشت و افزود هدف اصلی تحریم یک هدف سیاسی است و اینکه ایران به گفتگوهایی بپیوندد تا با رفتار و منشی صحیح به نگرانی‌های جامعه جهانی در رابطه با برنامه غنی‌سازی‌اش پایان دهد. این کارشناس مسائل هسته‌ای گفت در حال حاضر سوء ظنی وجود دارد که ایران در پی ساخت سلاح هسته‌ای است و این فشار روی ایران گذاشته شده تا تهران رفتار خود را دوباره بسنجد. دیوید آلبرایت افزود درست است که این فشار در حال حاضر تا حد زیادی فشاری پالایش نشده است، ولی باید توجه داشت که این تنها فشار نخواهد بود و پس از تصویب این قطعنامه به احتمال زیاد بسیاری از کشورها تحریم‌های شدیدتری را علیه ایران به کار خواهند گرفت.
Many countries will impose much harsher sanctions on Iran.
آقای آلبرایت خاطر نشان کرد بنابراین چنین تحریمی پیگیری فشار است و البته خواست غرب پیگیری مذاکرات بوده و هست، ولی ایران از شرکت در مذاکرات جدی به هر حال خودداری کرد. دیوید آلبرایت گفت از دیدگاه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برنامه غنی‌سازی اورانیوم و برنامه تسلیحاتی احتمالی ایران بسیار بحث‌انگیز است و البته فراموش نکنیم که ایران به عدم همکاری خود با دیدبان اتمی نیز ادامه داده، حتی در مورد ابتدایی‌ترین مسائل ایمنی مورد نظر آژانس. رئیس مؤسسه علوم و صلح بین الملل در مورد تبادل اورانیوم بر اساس قرارداد اخیر برزیل، ترکیه، ایران گفت چنین قراردادی هم دیر بود و هم کم، به این معنا که غرب ابتدا برای اعتماد سازی برنامه تبادل اورانیوم را مطرح کرده بود، ولی زمانی که ایران میگوید در هر صورت تصمیم به ادامه غنی سازی دارد، این خود در واقع خلاف قطعنامه پیشین سازمان ملل متحد است که خواستار تعلیق غنی سازی شده بود. آقای آلبرایت در ادامه افزود در صورت چنین تعلیقی و پس از بازرسی آژانس باید به این نتیجه می‌رسید که ایران هیچ برنامه پنهانی تسلیحاتی ندارد، ولی ایران در این قرارداد برزیل ترکیه تلاش داشت تا اساساً صورت مسئله را تغییر دهد. آقای آلبرایت گفت این تحریم‌ها تأثیر منفی خود را بر برنامه هسته ایران و بر روند غنی‌سازی اورانیوم خواهند گذاشت و به عنوان مثال خرید اقلام مورد نیاز آنان در این رابطه بسیار دشوارتر از گذشته خواهد بود. دیوید آلبرایت ضمن اشاره به تحریم‌هایی که خطوط کشتیرانی ایران را در بر خواهد گرفت گفت اگر خطوط کشتیرانی ایران بیمه نشوند، ایران چگونه می‌خواهد کالاهای ضروری خود را حمل و نقل کند؟ وی گفت بنابراین ایران با پیامدهای جدیدی روبرو خواهد شد و این عبارت که تحریم‌ها مؤثر نیستند عبارتی گمراه کننده است. کارشناس مسائل اتمی در پایان به رادیو فردا گفت تلاش شبانه روزی این بار ایران تا مانع این تحریم ها شود خود دلیل دیگری است که ایران نگران پیامدهای این تحریم ها بوده است. آقای آلبرایت افزود ایران به خوبی می‌داند که انزوای سیاسی و اقتصادی به سودش نیست و تهران خودش را همچون کره شمالی متصور نمی‌کند.
گفتگوی دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه علوم و صلح بین الملل بود با نادر وکیلی در واشنگتن. ساعت 7:16 است. مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید. چهارمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد موسوم به قطعنامه 1929 میزان تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را گسترش داده و سرمایه گذاری‌های ایران در زمینه‌های حساسی چون معدن اورانیوم در خارج از کشور را ممنوع می‌کند. درجه تأثیرگذاری چهارمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تحریم جمهوری اسلامی بحث‌های بسیاری را نیز از جمله در محافل اقتصادی بین المللی برانگیخته است. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا فریدون خاوند به همین موضوع می پردازد.
اقتصاد روز
قطعنامه 1929 که دیروز در رابطه با پرونده هسته ایران به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسید، مجازات هایی را که این نهاد در قطعنامه های سالهای 2006، 2007 و 2008 خود علیه جمهوری اسلامی مقرر داشته بود، سخت‌تر و گسترده‌تر می کند. با توجه به آنچه در پی تصویب سه قطعنامه پیشین گذشت، تأثیر واقعی قطعنامه چهارم بر رفتار آتی جمهوری اسلامی در عرصه هسته‌ای طبعا با تردیدهای فراوان روبروست. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه که بدون امضای کشورش قطعنامه 1929 به تصویب نمی رسید، در گفتگوی دیشب خود با رسانه‌های فرانسوی اثر بخش بودن آن را زیر پرسش برد، حالان که چهره‌های شاخص دیپلماسی آمریکا این قطعنامه را پیامی قوی و پرمعنا می دانند که می تواند تأثیری واقعی بر جمهوری اسلامی داشته باشد. به نظر می رسد که نخستین واکنش های تحلیلگران غربی به قطعنامه دیروز شورای امنیت به سخنان تردیدآمیز ولادیمیر پوتین نزدیکترند تا به خوشبینی اطمینان بخش دیپلماسی واشنگتن. اینکه مجازات های پیشبینی شده در قطعنامه چهارم تحریم موانع تازه‌ای را در روابط اقتصادی جمهوری اسلامی به وجود می آورد، کم و بیش در بسیاری از تحلیل ها دیده می شود. ولی آنچه درجه کارآمدی قطعنامه چهارم را زیر پرسش می برد، بازماندن دست جمهوری اسلامی در صدور نفت به بازارهای جهانی است. اهرمی نیرومند که به نظام تهران امکان می دهد مجازات های مسبب شورای امنیت را تحمل کند. تحلیل هایی چنین تردیدآمیز درباره قطعنامه دیروز شورای امنیت با توجه به تجربه حاصل از سه قطعنامه پیشین البته قابل درک است. با این همه پیام سیاسی مهم مندرج در این قطعنامه را نباید نادیده گرفت و آن نفس تصویب آن است که بدون چراغ سبز چین و روسیه دو قدرت پشتیبان جمهوری اسلامی ناممکن می بود. با متحدانی چنین ناپایدار، خروج از انزوا برای نظام تهران کار چندان آسانی نخواهد. نکته مهمتر آن که با صدور قطعنامه چهارم شورای امنیت در زمینه گسترش و تعمیق تحریم جمهوری اسلامی، دامنه مانور آمریکا و اتحادیه اروپا برای شدت بخشیدن به مجازات‌های یک جانبه علیه تهران بیشتر می شود. اتخاذ تصمیم‌های مشترک از سوی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا علیه ایران، از جمله درباره منع کامل سرمایه‌گذاری در این کشور، یکی از محتمل‌ترین سناریوهاست.
تحلیل اقتصادی فریدون خاوند، ساعت 7:20 است. اختلاف نظر و رویکرد بین مجلس اسلامی و دولت اسلامی بار دیگر خبرساز شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفته است برخی مصوبات مجلس خلاف قانون هستند و آنها را اجرا نمی کند. آیت الله خامنه ای رهبر هم بار دیگر به جای دفاع از مصوبات 290 نماینده مجلس ترجیح داده به آنها بگوید دولت را معطل نگذارند. مناقشه‌های مکرر بین مجلس شورای اسلامی و محمود احمدی نژاد بر سر قوانین مختلف بازتاب‌هایی در محافل گوناگون داشته و سبب موضع‌گیری تازه‌ای از سوی آیت الله خامنه‌ای شده است. مراد ویسی:
مجلس دولت را معطل نکند. این تازه ترین توصیه رهبر ایران به نمایندگان مجلس در وسط دعوای حقوقی آنها با دولت است.
دولت اون عنصر وسط گود است که کارها رو میخواد انجام بده. باید ما تسهیل کنیم کار دولت را، باید رعایت کنیم کار دولت را. مجلس باید کاری کند که دولت بتوانه به قانون عمل کنه.
دعوای حقوقی جدید مجلس و محمود احمدی نژاد هنگامی شروع شد که رئیس دولت دهم چند روز قبل در نامه‌ای به شورای نگهبان مدعی شد برخی از قوانین مجلس برخلاف قانون هستند. طی چند روز گذشته برخی از نمایندگان مجلس به این ادعای محمود احمدی نژاد پاسخ دادند و گفتند دولت باید مصوبات مجلس را اجرا کند و شأن دولت چون و چرا درباره مصوبات مجلس نیست. اما سه شنبه گذشته که نمایندگان مجلس به دیدن رهبر ایران رفته بودند، آیت الله خامنه‌ای به نمایندگان توصیه کرد دولت را معطل نکنند.
بس سر انقلاب است، بس سر مصالح کشور است، نه در دولت باید انگیزه نافرمانی نسبت به مجلس پدید بیاد و وجود داشته باشد، نه در مجلس بایستی مطلقا انگیزه اذیت کردن دولت، معطل کردن دولت وجود داشته.
البته این اولین بار نیست که محمود احمدی نژاد میگوید مصوبات مجلس را اجرا نمی کند. اواخر سال گذشته نیز محمود احمدی نژاد گفت مصوبه مجلس درباره هدفمند کردن یارانه ها را قبول ندارد و آن را اجرا نمی کند.
من فکر میکنم راهی که باقی مونده برای اصلاح کار که بشه کار رو درست انجام داد اینه که به آرای مردم مراجعه کرد. ما رفراندوم بذاریم، همه پرسی بذاریم، مردم نظر بدن، بگن آقا میخوان اجرا بشه، نمیخوان اجرا بشه.
درست یک سال پیش در چنین روزهایی و در اوج مناظره‌های انتخاباتی ایران، میرحسین موسوی از نامزدهای انتخابات گفته بود به دلیل همین رفتارهای خلاف قانون محمود احمدی نژاد است که احساس کرده باید وارد رقابت‌های انتخابات شود.
بنده معتقدم استبداد صغیر به دلیل پشت کردن قانون پیش اومد. دولت نه یک مورد نه دو مورد به طور علن در مقابل قوانین ایستاده. فرض بکنی که 8 سال یه دولتی بیاد این قانون رو رد بکنه، بگه خوشم نمیاد، اون یکی رو دوست ندارم، اون یکی به نفع کشور نیست، اون یکی اختیارات من رو محدود میکنه، خب چی که در کشور باقی میمونه؟ که یکی از مهمترین انگیزه های ما برای صحنه انتخابات همین مثل گریز از قانون بوده.
اما چرا مجلس ایران تقریبا هیچگاه موفق نشده از مصوباتش در برابر بی‌اعتنایی‌های محمود احمدی نژاد دفاع کند؟ مهدی فتاح‌پور تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان به این سوال چون این پاسخ میدهد.
دوره آقای خامنه‌ای به خصوص در این 8 سال اخیر خود ایشون و ارگان‌های مثل شورای نگهبان به طور مستقیم در مسائل معینی که به حیطه مستقیما به حیطه وظایف مجلس یا ریاست جمهور برمیگرده در مقاطع مختلف دخالت کردند و بر مبنای اینکه کدوم اینها با این ارگان‌ها هماهنگ‌تر باشند عملاً بر علیه ارگان دیگر عمل کردند.
حالا علی لاریجانی رئیس مجلس ایران پس از بازگشت نمایندگان از دیدار با آیت الله خامنه‌ای گفته است اینکه دولت باید مصوبات مجلس را اجرا کند نمیتواند محل مناقشه باشد، اما به نظر میرسد آیت الله خامنه‌ای نه تنها از این موضع علی لاریجانی و مجلس دفاع نمیکند، بلکه حتی از همین حالا برای مجلس تعیین تکلیف کرده که در مورد بررسی برنامه پنجم توسعه نیز فقط در صدد اصلاح و تکمیل لایحه دولت برآید و نه تغییر آن.
به نظر من جوری عمل بشود در بررسی برنامه پنجم، برنامه به کلی ماهیتا متفاوته با اون چی که به صورت لایحه به مجلس داده شده، از آب در نیاد، یعنی اصلاح بشه، تکمیل بشه، نه تبدیل بشه.
در چنین شرایطی شاید پیشبینی 127 نماینده مستعفی مجلس ششم درست از کار در آمده باشد، هنگامی که می گفتند حکومت مجلسی فرمایشی می‌خواهد.
همگان دریافتند که آنان قرار گذاشتند میزان رأی ملت نباشد، قرار گذاشتند مجلس دیگر عثاره فضایل ملت نباشد، قرار گذاشتند مردم نمایندگان واقعی خود را بی‌واسطه انتخاب نکند.
مراد ویسی در گزارش خود نگاهی داشت به روند مناقشه تازه بین مجلس شورای اسلامی و دولت بر سر قوانین مختلف و موضع‌گیری رهبر.
از خرداد تا خرداد
همه میخوام به این روش خاتمه بدم.
ویژه برنامه‌های یک سالگی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران از روز پنج شنبه 20 خرداد ساعت 10 شب به وقت ایران از رادیو فردا.
دوستداران ورزش به ویژه فوتبال که در انتظار گشایش بازی‌های جام جهانی هستند، در اینجا با کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده وعده داریم که از آخرین بازی‌های دوستانه در چند ساعتی که به آغاز جام جهانی مانده برایمان می‌گوید، به اضافه بسکتبال آمریکا و ورزش در ایران.
دنیای ورزش. دو روز قبل از آغاز جام جهانی 2010 تیم ملی فوتبال ایتالیا قهرمان جهان وارد جوهانسبورگ شد تا از عنوان قهرمانی خود در آفریقای جنوبی دفاع کند. در تیم ملی فوتبال ایتالیا 9 بازیکن از جام جهانی 2006 حضور دارند و بقیه بازیکنان جدیدند. گروهی از کارشناسان ایتالیا را تیمی خوش شانس می‌نامند، زیرا در گروهی آسان در جام جهانی قرار گرفته است، همگروهی با پاراگوئه، زلاند نو و اسلوواکی. نخستین حادثه از نوع سرقت مسلحانه در اردوی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی روی داد. چهارشنبه چند سارق مسلح در نزدیکی پرتوریا به اقامتگاه خبرنگاران پرتغالی و اسپانیایی حمله برده، تمام وسایل سه خبرنگار را به سرقت بردند. دوربین‌های عکاسی و فیلمبرداری، لپ‌تاپ و پول نقد خبرنگاران همگی به سرقت رفت و سارقان متواری گشتند. به خبرنگاران آسیبی نرسید. در فاصله کمتر از 36 ساعت به آغاز جام جهانی، بازی‌های تدارکاتی تقریبا به آخر رسیده، بجز برای تیم‌هایی که 5-6 روز دیگر بازی دارند، مثل شیلی و زلاند نو. شب گذشته در یک بازی دستگرمی، تیم ملی فوتبال شیلی با گل‌های فررو و پاردس، تیم ملی فوتبال زلاند نو را 2-0 شکست داد. تیم ملی فوتبال شیلی 6 روز دیگر در نخستین بازی خود در جام جهانی به مسافه هندوراس می رود و زلاند نو در برابر اسلوواکی قرار می گیرد. روز جمعه جام جهانی 2010 با مسابقه تیم‌های ملی فوتبال آفریقای جنوبی و مکزیک در جوهانسبورگ آغاز می شود. فرانسه نایب قهرمان جهان نیز همان شب در کیپ تاون با اوروگوئه بازی دارد. در حالی که در جهان ورزش تب فوتبال بالا گرفته، در آمریکا بازی‌های فینال بسکتبال قهرمانی داغ‌ترین رویداد ورزشی است. لیکرز لس آنجلس فعلا 2-1 از سلتیک باستون پیشی گرفته و امروز مسابقه چهارم در باستون برگزار می شود. در بازی های فینال بسکتبال آمریکا 4 پیروزی تیم را قهرمان می کند. و در ایران با نزدیک شدن سال روز 22 خرداد مسابقات ورزشی همچنان تعطیل است. حتی اردوی تیم ملی فوتبال زیر 23 سال ایران نیز دیروز لغو شد. ولی برخی تیم‌های ورزشی در خارج از کشور در فعالیتند. تیم کشتی جوانان ایران امروز در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در چین روی تشک می‌رود. تیم والیبال پیکان در مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا در چین با پیروزی بر نماینده میانمار برمه سابق به چهارمین برد خود دست یافت. پیکان دارای عنوان قهرمانی باشگاه‌های آسیا است. سجاد مرادی دونده دوهای 800 متر ایران در مسابقات بین‌المللی دو میدانی هند به مقام اول رسید. و در مسابقات جهانی تیراندازی با کمان در آنتالیا ترکیه تمام تیراندازان ایران حذف شدند.
حبیب روشنزاده، به پایان نخستین مجله بامدادی میرسیم. ساعت 7:30، مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو عمر جاده های شهر چقدر راه نرفت مونده بود، مگه تو چشمای سبز پنجره گل بیتا از خدا نخونده بود، مگه معجزه نبود تو دست ما، شب با عشق ما سحر نشد، یادت رو اسم شهر آخد زدی دیگه چشم هیچ غریبی تر نشد، وقت خواب بیتران است گل بیتای قشنگ، پر عشقم پر شعرم بمونی با همون چتر شکستت زیر بارون توی پاییز با چشای خیس بستت، وقت خواب بیتران است گل بیتای خشنگ، پر عشقم پر شعرم من
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خوشگل خانم، ابرو کمون، چشم اصلی، سوسن خانم. خوشگل خانم، ابرو کمون، چشم اصلی، سوسن خانم. میخوام بیام در خونتون،
نمیخوام بیای،
حرف بزنم با باباتون،
نمیخوام
بابا. میخوام بیام در خونتون، حرف بزنم با باباتون، بگم شدم عاشق دخترتون، میخوام بشم من دوبادتون.
بابا میخوام بیام، خواستگاری ندارم، ندونه میشه این قلب من عاشق تازه عاشق ترم میشه.
خوشگل خانم، ابرو کمون، چشم اصلی، سوسن خانم. میخوام بیام در خونتون، حرف بزنم با باباتون، بگم شدم عاشق دخترتون، میخوام بشم من دومادتون.
بابا میخوام بیام، خواستگاری ندارم، ندونه میشه این قلب من عاشق تازه عاشق ترم میشه. میشم فدات، عاشق چشات، میریزم به پا تو هرچی بخوای. حالا نمه نمه بیا تو بقلم، سوسن خانوم آره توی تاج سرم. نمه نمه بیا تو بقلم، سوسن خانوم آره توی تاج سرم.
میگم بوس بو کنه ازم، میگی اسمم سوسنه نه ازم، حالا سوسنه 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 موزنه، هر چی باشه سوسنه باشه، سوسن خانم یه دونه باشه، کفشا یه سفید باشه، چی میناسی بیا پیشیمو، به جده تو ناصر دیشیمو، این همه و یکیشیمو، بیاییم بشین سریشمو. شب نمدم در خونه، میدازم به دیبرم زن خونه بشی، به سر دوست رامی این دوستی، به مخ زنه گونده یه جوجه کشی، به دوال کوچه هارون بفشی، منم شلوار گل گلی یه کشی.
نگو نمیخوای، نگو نمیشه، نگو نمیخوای. خوشگل خانم، ابرو کمون، چشم اصلی، سوسن خانم. خوشگل خانم، ابرو کمون، چشم اصلی، سوسن خانم. میخوام بیام در خونتون،
نمیخوام بیای،
حرف بزنم با باباتون،
نمیخوام
بابا. میخوام بیام در خونتون، حرف بزنم با باباتون، بگم شدم عاشق دخترتون، میخوام بشم من دوبادتون.
بابا میخوام بیام، خواستگاری ندارم، ندونه میشه این قلب من عاشق تازه عاشق ترم میشه.
حالا نمه نمه بیا تو بقلم، سوسن خانوم آره توی تاج سرم. نمه نمه بیا تو بقلم، سوسن خانوم آره توی تاج سرم. نمه نمه بیا تو بقلم، سوسن خانوم آره توی تاج سرم. نمه نمه بیا تو بقلم، سوسن خانوم آره توی تاج سرم. خوشگل خانوم، ابرو کمون، چشم اصلی، سوسن خانم، سوسن خانم.
تازه ها از رادیو فردا.
استیون اسپیلبرگ، کارگردان سرشناس هالیوود، جدیدترین اثر سینمایی خود را با اقتباس از رمان مایکل مورپورگو با نام اسب جنگی کلید می‌زند. او در این فیلم که داستان آن در سالهای جنگ جهانی اول می‌گذرد، زندگی پسری را به تصویر می‌کشد که انس و الفت عمیقی به یک اسب پیدا کرده است. این اثر سینمایی که اسپیلبرگ تهیه کنندگی آن را نیز بر عهده دارد، دهم اوت سال 2011 میلادی اکران می‌شود. رمان اسب جنگی در سال 1982 به چاپ رسید و اخیراً نیز نمایشی از آن در لندن به روی صحنه رفته است. اسپیلبرگ، کارگردان 63 ساله و برنده جایزه اسکار، تعدادی از مهمترین آثار سه دهه اخیر سینمای جهان نظیر آرواره‌ها، فهرست شیندلر، ایندیانا جونز و نجات سرباز رایان را در کارنامه خود دارند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
خودت بخن عزیزم، با اون که نفته بودی دیشب خدا نگهدار، با اون که دست سرده از قلب خسته تو گوید حدیث بسیار، صبحت بخن
فردا.
Let me be your superstar before you break my heart. Let me be your
sweet, fool me, hurt me, kisses taste so bittersweet. Meet me, see me, treat me like a superstar, push me, change me, wanting you is so bizarre. Read me, hear me, all my effort is not enough.
شب بعد شب قدر یا شام یلدا، قصه یه دل تنگه، دل شیری، دل مجنون، دل لیلا. زندگی خواب و خیاله، غیر از این حکمتی نداره دنیا. مثل یه سنگی که نشسته تنش سایه رنگی. عاشق سرگشت منم تو تپش تو نفس تو بقا، کوه و کمر گشت منم به یمین و یسار و قفا. زخم زبان میکشدم به زمین به زمان به خدا. سرگشت منم تو تپش تو نفس تو بقا، کوه و کمر گشت منم به یمین و یسار و قفا. زخم زبان می کشدم به زمین به زمان به خدا، به زمین به زمان به خدا. کلبه عشق و وصاله
چشمم گاهی یاور گاهی هم عجیب غریبه. عاشق سرگشت منم تو، تفش تو، نفس تو، بقا گوه و کمرگشت منم به یمین و یسار و قفا. زخم زبان می کشدم به زمین به زمان به خدا به خدا به خدا. عاشق سرگشت منم تو، تفش تو، نفس تو، بقا گوه و کمرگشت منم به یمین و یسار و قفا. زخم زبان می کشدم به زمین به زمان به خدا به خدا به خدا.
تازه های جهان دانش.
در واشنگتن برای مبارزه با ایدز از کاندوم مخصوص زنان کمک گرفته خواهد شد. پایتخت آمریکا با ابتلای 3% شهروندان به ایدز، یکی از بالاترین آمار تعداد بیماران در جهان را داراست که اغلب در محله‌های فقیرنشین زندگی می‌کنند و درصد بزرگی از آنها از آمریکاییان آفریقایی تبار تشکیل می‌شود. مراکز بهداشت اکنون با توزیع 500,000 کاندوم مخصوص زنان در واشنگتن تلاش می‌کنند که جلوی شیوع بیشتر ایدز را بگیرند. کاندوم زنانه را که شبیه یک کیسه کوچک با طول 18 سانتی‌متر است، باید مانند دیافراگم وارد واژن کرد. استفاده از کاندوم زنانه احتمال ابتلا به ایدز را تا 90% پایین می‌آورد.
میاد و میر پنجره ها باشه، دل خوشیه گم شده پیدا میشه، عشق میاد شهر رو خبردار کن، اینو برای همه تکرار کن. خبر میگرده بهش بگینش داره بر میگرده، هر کسی دنبال خبر میگرده بهش بگینش داره بر میگرده.
امیدوارم با برنامه های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
ببین چه خوشحالم، چیزی نمیخوام چون که من تو رو دارم، اما تو میتونم برم به اون بالا، جایی که عشقی ندیده تا حالا. میدونی چشمات همه ی دنیامه، همیشه اسمت روی لبامه، ما و ستاره میشه کم میارم، آخه واسه گفتم دنیا شاید یکی باشی، ولی واسه یه نفر همه ی دنیاشی. منو نگاه کن واسه تو میخونم، به پای عشقت همیشه میمونم. میدونی چشمات همه ی دنیامه، همیشه اسمت